تولیدات داخلی داریم ببخشید. ما بیشتر سیاست ما اینه که از تولید داخل حمایت بکنیم و اگر کمبود داشته باشیم، کمبود عرضه داشته باشیم، کمبود تولید داشته باشیم، قطعاً واردات هم حتما در کنار
انجام میشه. آقای مصطفی
به خدمتتون عرضم، من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم. ما یه مشکلی داریم الان. خب تولید کننده داره تولید میکنه، درسته، ولی مشکلی که الان هسته شما، ما الان داریم میگه آقا واردات ممنوعه، پس این مجوزهایی که داره و این کالایی که داره از مناطق مرزی وارد کشور میشه، همین کالایی که به صورت غیر رسمی و ما داریم میگیم قاچاق داره وارد کشور میشه، تمام تولید کننده را بالقوه زمینگیر داره میکنه. یعنی کالای قاچاق، حتی کالایی که داره به صورت فیک برندسازی داره میشه، کلن داره وارد میشه، تولید داخل زمینگیر میکنه. چرا؟ هنوز وجود داره. تولید کننده سهم بازار 100% از نیاز واقعی، یا نمیگیم نیاز اسمی بازار، نیاز واقعی بازار بر اساس فصول مختلف و مراحل مختلف فرق میکنه، فصولش فرق میکنه، نوع خریدا فرق میکنه. ولی ما الان چیزی که الان خدمتتون عرض هستم، ما الان تولید داخل که داره تولید انجام میده، کالاهایی که داره به صورت غیر قانونی داره وارد بازار مصرف میشه، خلأهایی که از نیاز تولید کننده نتونسته پوشش بده، قشنگ پوشش داده.
بسیار خوب. آقای دهقانی نکتهتون رو بفرمایید، چون ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم.
فرمایشاتیشون
جمله پایانی رو بفرمایید.
بله، عرض کنم که این دیگه به کنترل مرزها و مبارزه با کالای قاچاقه. اینکه این از مبادی رسمی وارد بشه یا مجوز صادر بشه چه واردات بشه، این نشده. این بایستی کنترل بشه. حتما اینو ما هم پیگیری میکنیم. و این نوید رو هم من بگم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم، الان دیگه سامانه های خوبی در وزارت سن شکل گرفته، یک کالا رو از حتی ورود و تولید مواد اولیه تا تولید و توزیع و انبارها قابل رصده. این که تقاضا چقدره و چقدر تولید میشه، به راحتی این در وزارت سمت میتونه رصد بشه و مدیریت بشه. و امیدوار هستیم که این موزلی که دوستمان هم اشاره کردن، قاچاق، هم مسئولین مربوطه و ما هم حتما این رو گوشزد میکنیم و جلسات لازمی
سپاسگزارم
میذاریم و پیگیری میکنیم.
سپاسگزارم آقای دهقانی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. بنده هم از شما و شنوندگان محترم خداحافظی.
آقای رایی در خدمتتون هستیم. در حد 2 دقیقه جنبندی بفرمایید، در به طور مشخص در رابطه با موضوع برنامه که بحث قیمت گذاری هست، صحبت پایان شما رو بشنویم.
بله، سپاسگزارم از شما. ببینید، موضوعی که الان مطرح شده در مورد بحث انحصار، کاش نکنیم انحصار ایجاد بشه. خب حقیقت اینه که واقعا انحصار، اگر در انحصار تعریف داره، همینجوری که نمیتونیم ایچی رو بگیم انحصار هست یا نیست، انحصار تعریف داره. و چه بسا تو خود کره جنوبی کلن 2 برند لوازم خانگی LG و سامسونگ وجود داره.
بله.
چرا اونجا انحصار شکل نگرفته؟
حتی برنده دیگه هم هستن، حال این دوتا شاخص دارن،
ساب برندن، اونا ساب برندن، 2 برند مادر LG و سامسونگ وجود داره، بقیه ساب برندن.
بله.
ده بوچه خب اونم داستانش مفصله. حالا ببینید، پس بحث واقعا اگر انحصار باشه، میگن مثلا خودروسازی رو با لوازم خانگی مقایسه میکنیم، خودروسازی کجا ما یه تبلیغات خودروسازی دیدیم؟ خب لوازم خانگی که ما میبینیم دائم پروموشن های مختلف، دائم طرحهای تخفیف دار، دائم نمیدونم چیزهای مختلف داریم. خب اگر واقعا انحصار باشه، این همه تبلیغات و این همه رقابت تو این عرصه شکل نمیگیره. پس این من خواهش میکنم کلید واژه ها رو اشتباه جا نندازیم، یه خود تحمل داشته باشیم روی این صحبت. در مورد قیمت گذاری دستوری، من عرضم اینه که قیمت گذاری دستوری اگرچه در کوتاه مدت برحال ممکنه دستاوردهای افتخارآمیزی رو برای بعضی از مدیران داشته باشه،
بله،
ولی خب در بلند مدت قطعاً آسیبای جدی به هر کدوم از صنایع میزنه. حتی همون خودروسازا، اونا هم اگه پای صحبتشون بشینیم، اونا هم خیلی درد دارن. و قیمت گذاری دستوری توی بلند مدت صنایع رو از داخل کوچ بکنه و نابود بکنه صنایع، اگرچه میگم در کوتاه مدت میتونن روش مانور بدن، ولی خب نگاهمون باید به این صنعت
بسیار عالی
بلند مدت باشه.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای مشتاق رایی. مدیر تحقیق و پژوهش انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی‌ایران، با شما خدافظی می‌کنم. زنده باشید. آقای منصفی جمعنی، شما رو بشنوید.
خواهش می‌کنم خدمتتون رسیدم که امیدوارم که یه روزی برسه بله. که تمام تولیدکننده با افتخار بگن کیفیت و برنده ما نگیم 400 تا تولیدکننده یه محصول داریم. چند تا برند خوب، یعنی شرکت هایی که واقعا دارن در زمینه تولید
بله.
فعالیت میکنن و پرسنل فعال آموزش دیده یا دارن استخدام میکنن، این شرکت ها رو دولت از همه لحاظی پشتیبانی کنه که بتونن هم بازار داخل را تولید نیازشون رو برآورده کنن، هم مازاد تولیدشون رو به کشورهای اطراف با افتخار صادر بکنن. و قوانین و موضوعاتی که مربوط به حواشی مربوط به هزینه های تولید میشه دار از حق خودشون یه بله. مقدار حق و حقوقشون رو کمتر بکنن، مطمئن باشین قیمت تولید پایین میاد. وقتی که اداره مالیات کمک بکنه، گمرک کمک بکنه، برق، تمام شرکت های دولتی که مربوط به یک کارخونه تولیدی فرق نمیکنه چه لوازم میکنه، هر شرکت تولیدی که در حال تولید شدن هستش، دولت پشتیبانی کنه، نه فقط بر کاغذ نه بر گفتمان، واقعا عملا پشتیبانی بکنه، مطمئن باشی قیمت تموم شده محصول با پایین تر میاد، بازار مصرف رو میتونن پوشش بدن و انگیزه ایجاد بشه برای بازار. حتی اگر ارزم در سطح جهانی پایین و بالا بشه، قیمت ها نوسان زیادم داشته باشه، چون قیمت تولید متناسب با اون بازار کشورهای اطراف ارز هستش، به راحتی میتونه صادراتش رو بدون مشکل انجام بده.
سپاسگزارم. جمهوری اسلامی ها،
خدمتتون عرض کنم در دو تا نکته من صحبت‌های پایانیم جمع‌بندی من انجام میدم. دوست از اون در رابطه با ایجاد سامانه جامع تجارت فرمودن. سامانه جامع تجارت روز اولی که بناگذاری شد قرار بود که مبارزه بکنه با قاچاق و مبارزه کنه با خام فروشی برخی تولید کننده بله. که در بهینیاب هم فرمودن بارگذاری میکنن خریدشونو، ولی در حال حاضر با در سطح عرضه هستیم، بالاترین مشکل برای فروشندگان کالا ایرانی ایجاد شده با توجه به سامانه جامع تجاری. یعنی کسی که بخواد کالای قاچاق فیک بفروشه هیچ کاری با این سامانه نداره، افرادی که بخوان تولید ایرانی بفروشن باید ابراز بکنن خریدشون از تولید کننده و به نفر بعدی و نفرات بعدی تا حلقه آخر این زنجیره کد ملی مصرف کننده ها رو هم اعلام میکنن، به طوری که الان اگر یک مصرف کننده در سطح عرضه بخواد یک کالا ایرانی رو بخره، ما توزیع کننده بدون اینکه کد ملی و شماره تلفن و آدرس اینو بگیریم نمیتونیم یه کالا بهش بفروشیم.
بله.
شما در نظر بگیرید الان فردی مراجعه میکنه در سطح عرضه، یه کالای خارجی قاچاق 15 میلیون تومان، کالای ایرانی هم 15 میلیون تومان، بعد من باید کد ملی، تلفن، آدرس اون نفر رو بگیرم توی سامانه وارد کنم که من یه دونه لباسشویی 15 میلیون تومانیه رو بله. که چه مزیتی داره الان نسبت به اون کالای خارجیه، اینو من چیکار کنم بفروشم. نکته اول. نکته آخرم در رابطه با قیمت گذاری دستوری بود. قیمت گذاری دستوری اگر همچنان ادامه پیدا بکنه، رقابت بین تولید کنندگان از بین می خواهد رفت، کیفیت کالاها از اینی هم که هست قطع به یقین پایین تر خواهد آمد. چرا که وقتی که ما دستوری به تولید کننده میگیم این کالا رو باید این تومن شما بفروشی، به تب روز به روز اون تو مواد اولیش به نظر از کیفیت کم خواهد گذاشت.
سپاسگزارم. جناب آقای نیاکن، در حد 10 ثانیه
تشکر میکنم. بله. مرسی دعوت کردیم، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از حضور مهمانان عزیز، جناب آقای محمد حسین اسلامیان از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، جناب آقای نیاکن از گمرک و جناب آقای منصفی از انجمن واردکنندگان لوازم خانگی. از همه عزیزان سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که امروز با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع قیمت‌گذاری لوازم خانگی تا این لحظه ما رو همراهی کردیم. خدا نگهدار همه شما.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم هر کجا که هستید دارید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو باشیم تا ساعت 22:10 امشب. اما قبل از هر چیز سالروز شهادت آیت الله مفتح، یار دیرین امام و انقلاب و رهبری رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
پیوند شهادت آیت الله محمد مفتح به دست گروهک فرقان 27 آذر 1358. محمد صادق مفتح فرزند شهید مفتح.
سازمان منافقین یا مجاهدین خلق قبل، اینها کاملا برش روشن بود که در جایی با نظام مشکل خواهند پیدا کرد. خودشون آماده کردن که اگر از طریق کودتاهای سیاسی نتونن برسن به اهداف خودشون که گرفتن مدیریت کشور دست خودشون بود، وارد فاز نظام بشن.
علی اصغر رشید، مدرس دانشگاه.
پیاده نظام منافقین شدن، چون منافقین در اون زمان خودشون مستقیم نمیتونستن وارد بشن. این گروه آمدن بازوی نظامی منافقین شدن و عده قابل توجهی از بزرگان ما رو به شهادت رسوندن.
محمد صادق مفتح فرزند شهید مفتح.
خوب موفق شدن به طور شهید آیت الله مطهری، به طور قبل از ایشون شهید قرنی و بعد هم ترور ناموفق جناب آقای هاشمی رفسنجانی و بعد هم ترور شهید آیت الله دکتر مفتح که بعد با یک دستوری حضرت امام دادن و بعد از ترور و شهادت شهید مفتح گروه حضرت امام خواست این کار کردن. اینها مسئولیت مستقیم از شخص حضرت امام گرفتن که این گروهک رو شناسایی کنن و منهدم کنن که این کار انجام شد.
من دیگه حواسم به پستان و بلا فاصله حواسم این بود که کلتو در بیارم. کلتو در بودم با عجله که دیدم که دکتر فراکه و ما حدس میزنیم که دکتر فرار بکنه، چون ما کل داشتیم و از طرف این نمیتونستیم دریا هم دکتر چیز رو بزنیم. دیدیم دکتر فرار کرد. دیدم که یه چیز این نوبته که دیدم دکتر استاده کیفیش هم دستشه و مرتب داد میزنیم. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یکم شلیک کردم که دیدم دکتر بی اختیار افتاد زمین. فهمیدم که چیز خورده به سر دکتر.
ازم میدونم یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مفتح رو گرامی بدارم که عملا محور و داعی دار و مبلغ وحدت حوزه و دانشگاه بود و خود او ملتقای حوزه و دانشگاه بود. همچنین یاد شهیدان عزیز دیگرمون، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید باهنر، که این چهار چهره روحانی منور جزو منادیان این فکر در طول زمان بودند و امروز هر چهار نفر جزو سندهای افتخار این انقلابند.
محمد صادق مفتح فرزند شهید مفتح.
عمرشون زیاد نبود، چون 51 سال زندگی کرد. سال 1307 دنیا آمدن، سال 1358 به شهادت رسید.
محمد هادی مفتح فرزند شهید مفتح.
اما عرض زندگانی شهید مفتح رو من تحلیل میکنم به تأثیری که در جامعه پیرامونش میذاشت. این خیلی وسیع بود.
پیشگاهی فرد داماد شهید مفتح.
خیلی جالبه که ما بعضی از مبارزین رو سراغ داریم که به علت اون حرارت و جوش مبارزاتی که داشتن، اینا از عمدتاً حالا یا زندان و یا بالاخره تبعید و یا برها در مبارزه، عمدتاً اون چی که فراموش میشه خانواده بود. اما واقعاً این جامع بودن آیت الله مفتح به نظر من باز یکیش همین بود که ایشون علارغم همه این مسائل، گرفتاری هایی که داشتن و زمان های زیادی که برای این برنامه ریزی های انقلاب داشتن، اما زمان هایی که در خانه بودن این یک شخص پدر واقعی که تمام وقت را روی تحصیلات بچه ها بذاره، روی تربیت بچه ها بذاره، یک یک با بچه ها ارتباط داشته باشه، تحصیلات رو زیر نظر بگیره، با این هم صحبت داشته باشه، رفتارشون رو، برنامه ریزیشون رو، تربیتشون رو زیر نظر داشته باشه، عجیب تا اون زمان وقت میذاشتند.
در موارد شهادت عزیزان ما، اونها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح رحمه الله تعالی.
محمد صادق مفتح، فرزند شهید مفتح.
ورود دانشگاه به ایران توسط رضا شاه برای متامع و اهداف استعماری بود، برای نبود که کشور ما رشد بکنه و ترقی پیدا بکنه. دو برخورد با این میشد. یک برخورد که برخورد عمده متدینین بود، تحریم بود. نمیگذاشتن بچه دبیرستان برن.
حسین عباسی نژاد از اهالی مسجد قبا.
همیشه عده‌ای بودن که در واقع مبرا میکردن از روحانیان که حتی در محیط‌های دانشگاهی قدم بزنن. یعنی دانشگاه رو احساس میکرده یک محیطی است که برای اصلا ضد دین ساخته شده و یه چیز میکردن، مانع ایجاد میکرد روحانی ها به سمت دانشگاه بیاد. از اون طرف هم بودن عده‌ای که دانشگاهی ها رو پرهیز میدادن از اینکه به سمت حوزه و فقه و دین و اینها برن.
حسین عباسی نژاد از اهالی مسجد قبا.
تحت تاثیر سخنرانی حضرت امام که بارها میگفتن این دو قشر باید با هم باشن و نقش حکومت، نقش شاه، نقش حکومت شاهنشاهی، سلطنت، اینا سردمداران دولت وقت هستن، حکومت وقت هستن که میخوان بین این دو قشر جدایی بیاندازن.
محمد هادی مفتح، فرزند شهید مفتح.
بعد از رفتن رضاخان و یه مقداری فضای بازی که به وجود میاد، حوزه یه مقداری نفس میکشه، به این فکر میفتن که حالا چی کار باید بکنیم. بالاخره الان فضای مقدار باز شده، یه مقداری اون استبداد رضاخانی از بین رفته و میشه یه مقدار فعالیت کرد. چه باید کرد؟ با دوستانشون، با رفقاشون در واقع صحبتایی رو که دارن به این جنبندی میرسن که حالا ما خودمون باید بیایم در واقع در دانشگاه نفوذ بکنیم.
حسین عباسی نژاد از اهالی مسجد قبا.
این بود که ایشون واقعا اینو حس کرده بود، یعنی به قول امبیاد این حس رو به تمام معنا متوجه شده که اگه این دو قشر و خصوصا روشن فکرانشون، خصوصا کسایی که اهل فکرن، کسایی که سرشون تو کتابه، کسایی که معلمن، استادن، اینا اگر بتوانن به هم نزدیک بشن، بهتر میتونن در مقابل استعمار، در مقابل اصل امپریالیسم، حالا واژه‌های اون روزی، مقابله بکنن.
پیشگاهی فرد، داماد شهید مفتح.
آیت الله مفتح عشق می‌ورزید به دانشجوها و تمام وقتش رو می‌ذاشت روی جذب دانشجوها. در حقیقت مسجد قبا بهانه‌ای بود، منتها یک مرکزیتی بود برای دانشجوها.
آیت الله شهید محمد مفتح.
بنده معتقدم این جوانان عزیز ما و حتی جوانی که یک گرایش خاصی داره، این ما با دید لطف اگر بهش بنگریم و بپذیریم، این مسلماً به مبانی اسلام آگاه خواهد شد. بعد هم محتم در خود دانش الهیات من این درسی برای منطقه هگل و فلسفه مارکس اصلا خواهم گذاشت برای جذب این موری جوان. ما اگر اینها رو منظور فرزندان خودمون در آغوش بگیریم، بنده معتقدم این نسل جوان دارای وجدان پاک هست و ممکنه احیانا در اثر یه نوع تبلیغ این یک بدبینی نسبت ما پیدا کرده باشه.
کجا شما آقایان میتوانستید در رژیم سابق که دل بسته بود به جدا کردن روحانی از دانشگاه و نظامی از غیر نظامی و هر گروهی را در مقابل گروه دیگر با تحریکات و تبلیغات قرار دادن در یه مجلس مجتمع بشید و روی یک مقصد، اون هم مقصد پیش برد اسلام و انقلاب اسلامی و تحکیم جمهوری اسلامی هم فعالیت داشته باشید.
بله، باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره استاد شهید آیت الله دکتر مفتح رو که سرمنشای وحدت حوزه و دانشگاه بودند و در این را اهتمام ویژه‌ای رو داشتند. دوستان عزیز، در حالی که ساعت 15:53 دقیقه هست، از تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم و آرزوی بهترین ها رو می‌کنیم برای شما مهربانان.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
وقت شما به خیر و به مهر باشه دوستان عزیز. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان و شما گرامیان. در روزهای کمبارش و کمباران سال، امسال در واقع 1401 هجری خورشیدی به سر میبریم و در واقع سالیانی هست که دوچار خشکسالی شدیم. به هر حال متعاقب این قضیه آلودگی هوا هم تشدید شده و همه میدونیم که چه روزهای سختی رو داریم پشت سر میگذاریم. به هر حال از همه شما هموطنان عزیز جان میخواییم که اتومبیل‌های شخصی خودتون رو از منازل خارج نکنید، تحت المقدور در منازل خودتون بمونید و به فکر سلامت جسم و جان خودتون، میانسالان و کودکان هم باشید.
آدم و سر میبره به تو به زندگی نمیرسیدم اگه درای بسته همدمم بود به من تموم دنیا رو میدادی زندگی بدون تو کمم بود کلید این درای بسته با تو تباس روزایی که رفته با من فقط به خاطر تو خوندم ازش تو این ترانه های بی صدا من موسیقی بد کن، از سایه نجاتم بده، آفتاب من رسیده پشت دیوار، فاصله بین من و تو یه دنیاست، کمک کن این فاصله ها رو بردار. به تو به زندگی نمیرسیدم، اگه درای بست همدمم بود به من تموم دنیا رو میدادی، زندگی بدون تو کمم بود، کلید این درای بس با تو، تباس روزایی که رفته با من، فقط به خاطر تو خوندم از عشق تو این ترانه های بی صدا من.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجزگی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عصر شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید الان ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان و گرامیان مثل همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست.